بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مبحث مهر و قهر در سیره نبوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای اینکه سیره پیامبر گرامی اسلام در جامعه جایگاهی تثبیت شده پیدا بکنه، طبیعتاً سخنرانی کردن درباره این سیره شریف و با عظمت کفایت نخواهد کرد، بلکه اجرای این سیره توسط افراد مختلف هست که میتونه این سیره رو در جامعه گسترش بده و در طول زمانها هم ثابت و ثابت قدم نگه داره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی می فرماید و اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من به سیره جدم و پدرم عمل می کنم، یعنی این که با عمل کردن به سیره نبوی می خواد جریان پرنور فضائل پیامبر گرامی اسلام و رهبری جامعه دینی رو استمرار ببخشه. با عمل کردن به سیره پیامبر میشه این سیره رو در عالم منتشر کرد. ائمه هدا علیهم السلام از ما هم همین رو خواستن، فرمودن کونوا لنا زینا، یعنی زینت ما باشید. منظورشون این هستش که با عمل کردن مشابه آنچه که ائمه هدا علیهم السلام عمل میکردن استمرار ببخشیم و حتی گسترش بدیم توجه به سیره ائمه هدا علیهم السلام رو. عمل کردن به سیره نبوی میتونه این جریان رو تثبیت بده. هیچ امری مثل عمل کردن به فرمان اون فرمان رو در جامعه جا نمیندازه. اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام که سیره پیامبر گرامی اسلام رو میخواد عمل بکنه، هر دو وجه سیره رو طبیعتاً مد نظر داره. هم اونجایی که آنچنان مهربانانه عمل میکنه که کسی باورش نمیاد، حتی عده‌ای بر حضرت تعدی میکنن که این رو باید یکی از عوامل اصلی مظلومیت ائمه هدا در طول تاریخ دونست، و هم اونجایی که با قاطعیت وای میسته و با قهر و غضب مقابل بدیها و کژیها وای میسته، بازم بعضی وقتا هیچ کس باور نمی کنه اینقدر ایستادگی رو، اینقدر سختی رو. اینجاست که تفاوت بین پیامبر گرامی اسلام و ائمه هدا با ما آدم های معمولی مشخص میشه. ما دنبال میکردیم نکات مختلفی رو پیرامون مهر و قهر در سیره نبوی با هم گفتگو کردیم، اما یه نکته اساسی رو که باید عرض بکنم خدمت شما بحث تربیتی است و تأثیری که در تصمیم گیری های پیامبر گرامی اسلام میگذاشت. اجرای حق، اقامه حق، حتی اقامه حدود الهی در فضای تربیتی کاملا متفاوت با فضای غیر اون. آدم یه وقت در مقام تربیت کسی برمیاد، یه وقت نه، در مقام اقامه حق. زمان امام زمان علیه السلام ظاهراً زمان اقامه حق، حق باید اجرا بشه. هر کی می‌خواسته تربیت بشه باید قبلاً تربیت می‌شده، باید قبلاً حالیش می‌شده، باید قبلاً جا می‌افتاده براش. این عین روایتی است که به ما پیشنهاد توصیه می‌کنن ائمه هدا، که قبل از ظهور حضرت تربیت و آمادگی روحی خودتون رو پیدا بکنید. وقتی حضرت ظهور کردن آزمایش های سختی از مردم گرفته میشه که باید تو اون آزمایش ها تاب بیاری. اونجا دیگه وقت حرف و حدیث و فرصت تربیتی نیست. همین دوران غیبت دوران فرصت تربیتی است. رسول گرامی اسلام هم میدونستن در زمان خودشون دوران دورانی بود که باید مردم رو تربیت میکردن. بگذارید همین ابتدا کلام خودمون رو و فضای گفتگوی خودمون رو نورانی کنیم با یک سیره. کسی از اعراب بادیه نشین خدمت پیامبر گرامی اسلام اومدن، از حضرت تقاضای کمک کردن، فقیر بودن، ناچیز، به اصطلاح چیزی در دست و بالشون نبود. پیامبر گرامی اسلام یه مقداری که میتونستن براشون تهیه کردن و بهشون دادن. این طرف چهرش باز نشد، برگشت همینجوری نگاه میکرد و صرف وایستده بود. پیامبر گرامی اسلام فرمود که راضی شدی از ما؟ گفت نه. چیکار کردی مگه؟ چیه بهم دادی؟ چقدر منو تعمیم میکنه؟ اصحاب ناراحت شدن، سر و صدا را انداختن و خجالت نمیکشی این همه کرم کرده آقا بهت، بدون هیچی همینجوری اومدی، این همه دریافتی داشتی، طلبکاری مگه؟ دیگه میخواستن بزننش که حالا به وجود نازنین رسول خدا جسارت کردن. رسول گرامی اسلام فرمودن صبر کنید، شما ساکت باشید. دست ایشونو گرفتن بردن خونه. از راه‌های مختلف تونستن موادی رو و مواردی رو تهیه کنن به این اعرابی بدن. بعد از اینکه این اعرابی راضی و خوشحال شد فرمود که حالا شما میتونید یه زحمتی بکشید. حالا من تعابیر خودم نه، آگاهی از اوقات. ایشون گفتن من چیکار کنم؟ رسول گرامی اسلام فرمودن که شما اصحاب منو با اون کلمات خودت ناراحت کردی، اونا نگاهشون نسبت به تو بد شد، شما بیا این حرفی که پیش من زدی خودت گفتی من راضی شدم، خیلی ممنون، واقعا ازت متشکر شدم، اینو اونجا هم بگو اصحاب من دلچرکین بودنشون نسبت به شما از بین بره. گفت باشه میگم. اومدن و نمازی بود و بعد از نماز حضرت به اصحابشون رو کردن، فرمودن این برادر اعرابی ما یه مطلبی دارن به شما میخوان بگن. بعد فرمودن که اگه میخوای بگی، بگو اون حرف خودتو، همش اگر میخوای. آزادی دادن با کرامت با بزرگواری. ایشون فرمودن من خیلی از پیامبر متشکرم که اینقدر به اصطلاح زحمت افتادند و اینقدر من تحویل گرفتن و بعد از اینجا رفتیم اینجوری شد، من واقعا ازشون راضیم. خب اصحاب این مقدار آروم شدن، اون غضب و قهرشون از بین رفت و ایشون رفتن بیرون. وقتی رفتن بیرون پیامبر گرامی اسلام رو به اصحابشون کردن، فرمودن که شما مانند رفتارتون مانند کسی بود که یا کسانی که یه شطوری از گله رم کرده باشه در رفته باشه، همه داد و بیداد میکنن بگیرنش که این در نره به سر جای خودش برگرده، بدتر در میره، ولی من شما رو نگه داشتم، خودم رفتم آرام به سمت این شطور فرار کرده او رو نگه داشتم به گله برگردوندم. پیامبر گرامی اسلام یه درسی به این در واقع اصحابشون و رفقاشون دادن که در مسیر تربیت شما زیاد حق و باطل رو در نظر نگیرید. این وقتی داره رشد میکنه فعلا باید با تسامح باش برخورد کنی، فعلا باید با تغافل اگه لازم شد باش برخورد کنی، با مهربانی باهاش برخورد کنی. بعد البته من تحلیل یه همچی اصلی رو در کل تاریخ اسلام خصوصا صدر اسلام خدمتتون عرض خواهم کرد، چیزی که معمولا مورد غفلت هم قرار میگیره. بعد خب اصحاب آرام گرفتن. این که شما در تربیت نوجوانان و جوانان هم میبینید دستورات ویژه‌ای به پدر مادرها داده شده، دستورات ویژه‌ای به اولیا و مربیان و در واقع معلمان داده شده از همین بابه. یه وقت یک جامعه‌ای، یه وقت یک افرادی در حال تربیت هستن، در مسیر تربیت سختگیری نباید کرد، در مسیر تربیت سهلگیری باید کرد. البته همین مسیر تربیت هم نباید مخدوش بشه، همین مسیر تربیت هم نباید مسدود بشه. اجازه بدید من قبل از اینکه این سیره رو بیام آثارش رو در تاریخ اسلام مورد بررسی قرار بدم، محضر شما مطالبی رو عرض کنم، یه مثال بزنم. این مثال رو فکر کنم به یه دلیلی در این سلسله جلسات عرض کردم. در کنار خانه کعبه من نشسته بودم، صبح یه نمازی میخوندیم، یه آقایی از اهل مثلا مصر بودن، کشوری که معمولا گفته میشه مسلماناشون ارادتمند به اهل بیت هم هستن. ایشون دید من یه نمازی میخونم و بالاخره معلوم شد که بعد از احکامی که ما معتقد هستیم بهش و اجرا میکنیم با ایشون متفاوته، پرسید شما اهل کجا هستی؟ گفتم ایران. و چه مذهبی داری؟ شیعه. و اینا ضمن گفتگویی که سر اون مسئله احکامی داشتیم پیش اومد. بعد گفت راستی من یه سری سوالا دارم. سوالاتشو کرد، سوالاتش از همین حرفایی بود که رو سر زبونا انداختن. خیلی سوالهای وحشت انگیزناکی بود، اما ایشون خیلی عاقلانه میپرسید، میگفت بپرسم اینا مثلا اینا درسته درست نیست. ظاهرش هم این بود که من میگفتم ایشون متقاعد میشد. بحث به یه جاهایی کشید که چرا حالا تو این زمینه شما این نظرها رو پیدا میکنی؟ ما به امام جعفر صادق علیه السلام و از اونجا هی من میگفتم علیه السلام، گفت میگه علیه السلام، کشید به بحث اصل امامت. گفتم ما به امام معتقدیم، امام یعنی چی؟ بعد گفتم قدیر شنیدی؟ گفت نه. قدیر نشنیدی؟ نه. استاد دانشگاه، آدم بی معقولی، منطقی، سیاسی، انقلابی، میگفت حکام عرب همه وضعشون خرابه. اینو یه بار فکر کنم اصلشو خدمت شما عرض کردم. خب قدیر رو نشنیده اصلا، مثلا به گوشش نخورده. گفتم شما میدونی که ما معتقدیم امیرالمؤمنین بشه؟ نگفتم معتقد بشو. گفتم ماها درست یا غلط میدونی به چی معتقدیم؟ گفتم من نمیدونم. گفتم به این که علی ابن ابی طالب جانشین پیامبره. گفت جانشینش رو معرفی نکرده بعد از خودش؟ گفتم خب حالا ما میگیم معرفی کرده، ما اشتباه میکنیم ولی اینو میگیم. اینقدر آروم رفتم جلو. گفت کسی از ما هم نقل کرده؟ گفتم آره، در بعضی از کتاب‌ها رو ایشون نام برد که خیلی براش مقدس و معتبر بود. گفتم تو همون کتاب‌ها هم هست. البته دیگه آدم هم نمیتونه اینو بگه. میدونید چرا؟ چون اخیراً از بعضی از کتاب‌ها برداشتن بعد از حرفای خوب بود. خیلی ظلم عجیبیه. ولی خب این کارو کردن. گفتم در این حال شما آدرس، ایمیل، چیزی به من بده، من برات بعضی از اینا رو پست کنم، بررسی کن، فقط با ما آشنا بشو. گفت جالبه. رفت تو فکر اصلاً. بعدش البته از زود اومد بیرون از این موضوع و به مسائل دیگه ای پرداخت. خب الان شما در جامعه جهانی، در جهان اسلام، در جامعه اسلامی میخوای یه حقی رو ازش دفاع کنی، دو جور باید دفاع کنی. یه وقت میخوای این حق اقامه بشه، یه وقت میخوای این حق ترویج بشه. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. الان جوان مذهبی اهل سنت رو بمب کمرش میبندن، میگن میخوای نهار در محضر رسول الله الاعظم باشی؟ میگه آره. میگن بیا برو یه جمعی از این شیعان رو بکش، مستقیم میری تو بغل پیغمبر. اونم با کمال سادگی و جهالت میاد مسلمان کشی میکنه که بره تو بغل پیغمبر. حالا این کجا داره زندگی میکنه؟ توی مملکتی که اکثریتشون شیعه، تو عراق مثلا. اینو چجوری دونستن گول بزنن؟ ما تو این فضا میخواییم اقامه حق بکنیم، مرزهاش خیلی پیچیده است به خدا قسم. ما تو این فضا میخواییم بگیم چی حق چی باطله. من فقط باید یه جوری با این جوان حرف بزنم تردید براش ایجاد بشه که ممکنه تو مسلمان کشی بکنی، همچینم زود نری تو بغل پیغمبر. همین یه تردید ایجاد کنم، اما این پیامش برسونم. وقتی جمعی از جهان اسلام رو بعضی هایی که صهیونیستایی که از دور کنترل میکنند و از دور تأثیرگذاری های نامردانه خودشون رو انجام میدن، تو جهان اسلام الان خصوصا فاز اختلاف شیعه و سنی جورایی را انداختن که دیگه پا هم گذاشتن رو گاز و دیگه فشار دادن تا آخر میخوان دیگه تخت گاز برن، چون دیگه حیاتی برای کفر باقی نمیمونه در جهان اگر اسلام همجوری به رشد خودش ادامه بده، اگر مسلمین به امور مشترک. یکی از دوستان میفرمودن بچه های لبنان که الان تو محرم تو لبنان به دست بعضی از مثلا جوانهای نااهل شعارهای ضد امام حسینی از باب تشکر یزید دستشون میدن که بیان بگن، میگم گازو تا آخر گرفته نگاه کن، این تو مال خودش نیست، این بیچاره مال خودش. شیعه الان در معرض یک امتحان مجدد عجیب غریب تاریخیه. تو محرم دست مثلا اون فرقه شعارهای ضد سید الشهدا بدن، در حالی که در طول تاریخ حتی اونایی که جعل میکردن حدیث و سند سازی میکردن دوست داشتن یه کاری بکنن که بگن که مثلا سران این جریان مثلا اهل سنت هم همه موافق و همراه عبدالله الحسین بودن، یزید اینجا خراب کرد. حدیث جعلی، حالا من نمیخوام بهش بپردازم، ساخته میشه برای اینکه نشون داده بشه امام حسین با بعضی از جریان‌ها موافقت دارن، میخوان وجاهت برای خودشون کسب بکنن، خودشون میچسبوندن به امام حسین، میخواستن وجاهت کسب کنن، خودشون میچسبوندن به امام حسین. الان دیدن نه، نمیشه، باید اختلافو بیشتر بکنن، اختلافو از قدیم هم بیشترتر دارن میکنن. جالب نیست برای شما؟ این امتحان جدیدی است که شیعه داره باش مواجه میشه. افکار عمومی، ما تلویزیون داریم، نمیدونم رادیو داریم، جهان اسلام، شیعیان بیان حرفا رو بزنن، میشه این کارا رو کرد. تو این فضا یه استاد دانشگاه قدیر نشنیده، تو این فضا بعضی جوونا بیان از یزید طرفداری کنن، علیه ابوعبدالله شعار بدن، تو این فضا، حتی تو ایران اسلامی توی گوشه‌ای توی دانشگاهی بیان بنویسه رو دیوار که مثلا چی؟ حتی همینم من نمیگم، چیزی هم نیستا، من نمیخوام سر زبونا بیفته که بله اینا اونجوری میگن فلان فلان شده، حب و بغض را بیفته. اینقدر آدم یه دفعه مجبور میشه خودداری بکنه. بحث اتحاد بین شیعه و سنی، بین مذاهب اسلامی اینقدر حساسیت پیدا کرده که اونا اومدن راه رو پیدا کردن، میخوان چیکار کنن؟ به هر ترتیبی شده شعله آتش حرارت شیعیان رو بتونن از این طرف برافروخته بکنن، از اون طرف شعله حرارتی در دل اونها برافروخته بکنن، بالاخره تنفر بین این دوتا گروه بره بالا. ما باید چیکار کنیم؟ حق رو باید بگیم. نه آقا، کی گفته حق رو باید بگیم؟ ما باید طرفدار حق باشیم. بله ما طرفدار حقیم، ولی ما میخوایم حق رو برسونیم اول. صبر کن، حالا صبر کن. یکی یکی شما میبینید تو کربلا زینب کبرا سلام الله علیها، خود ابوعبدالله الحسین، خود امام زین العابدین بعد از کربلا، تو مسیر حادثه حماسه کربلا، امام حسین، مکه، مدینه، سخنرانیایی که دارن، هیچ کجا این بحثی که ما الان داریم تحت عنوان وحدت شیعه و سنی رو هم نزدن. میرسن به جمع کوفیان. امیرالمؤمنین وقتی داره خلافت میکنه بحث وحدت رو به هم نمیزنه. چرا به هم نمیزنه؟ آقا بگو دیگه، حل کنیم قصه رو. بالاخره جنگ یک بار. نه، به هم نمیزنه. میدونه ظرفیت نیست. من گاهی از اوقات اگر از برام سوال پیش می اومد که چرا ائمه ما عموماً به تمامه غیر از بعضی از موارد خاص و نادر به صورت محفلی و بسیار خودمونی که امام صادق علیه السلام مثلا عمل میکردن، غیر از اینها چرا عموما بحث وحدت رو عجیب غریب رعایت میکردن؟ اصلا بی حد و حصر را قابل تصور نیست. مقتدرترین امام ما امام رضا است. ببینید امام رضای ما چجوری بحث وحدت رو رعایت میکنن. اون زمانی که محبوبیت امامان ما به اوج رسیده، بحث وحدت اصلا مخدوش نمیشه. حالا زمینه های اصلی وحدت رو هم که شما میدونید چی هست. ما یه داغ تو قصه وحدت داریم تو مدینه که هر موقع این داغ رو یادی ازش بکنیم چقدر آتیش میگیریم. ائمه هدا ولی چجوری رعایت میکردن؟ حتی درباره زیارت عاشورا، نه اینکه زیارت عاشورا نباید خوند، من باید البته خودم باید یه کاری انجام بدم روی این موضوع، نمیخوام به نقل از حتی از علمای معتبر مطلبی رو بگم. این لعنهای چند تایی که تو زیارت عاشورا هست، یه نقل دیگه هست یکی از علما از زیارت عاشورا داره که چند تا متعدد نیستن، اللهم لعن ظالمین داره، اونایی که ظلم کردن. دو تا نقل هست که یکیش مثلا الان مشهورتر شده به خاطر برخی از نسخی که رواج داره. من البته نمیدونم انصافا کدوماش معتبرتر هست، ولی مقام معظم رهبری یکی از سندهای بسیار پر افتخار شیعه رو دعای ندبه میدونستن و میفرمودن تو دعای ندبه ببینید چجوری وحدت رعایت شده. انصافا شما تو دعای ندبه ببینید به کشتاری که از اهل بیت شده اشاره میشه با عبارت فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. چرا؟ برای اینکه این پیام رسونده بشه. اگر یه جنگ داخلی بین شیعه و سنی راه بیفته، اون چیزی که اوج آرزوی فوری دشمنان ماست، به کجا میرسیم ما؟ حتی اگر این جنگ راه نیفته، اون عداوت قلبی راه بیفته، هرچی این عداوت قلبی بیشتر راه بیفته، کار آقای امام زمان علیه السلام دشوارتر میشه. تو که معتقد به ظهور حضرت هستی، حضرت نباید کارشون دشوار بشه. تو مسلمونا باید، آقا شما قبول داری مهدی خواهد آمد؟ گفت آره قبول دارم. گفت خب همین بسه، ما گیر زیاد به امیرالمومنین نمیدیم. گفت آخه به دنیا نیومده. گفتم باشه، حالا اون مهم نیست، ممکنه به دنیا نیومده باشه، کاری نداری، خداحافظ. شما همین آرامش کفایت میکنه، همین این مقدار آرامش. دشمن اگر بدونه تازه حساس شده، میاد همین رو هم یک وجه اختلافی توش پیدا میکنه، عامل خونریزی و عامل خیلی از امور دیگه. انشاءالله حادثه ای در پیش نباشه در جهان اسلام، ولی اینجوری که بوش میاد اینها تا یه اتفاقهای هولناکی تو این زمینه راه نیندازن ساکت نمیشن. نمیگیم ما حساسیت‌های خودمون نداشته باشیم، ما وحدت رعایت بکنیم، من دیگه به جزئیاتش کاری ندارم، وحدت رعایت بکنیم همین. این موضوع یه موضوع خاصیه که گاهی به عهده محافل و هیئات مذهبی هم میفته. اگر شما بدونید تو هیئت دی چیزی بگی این نوارش احتمال داشته باشه بره اونجا، بعد میدونید یه دفعه چه با این نوار میتونن چند سال آدم تربیت کنن، بمب ببنده کمرش بره اون طرف، همش تقصیر توه. میگه جهان اسلام که یه جهان خیلی کوچولویی شده، اونایی هم که میدارن اداره میکنن صدا و سیمای تو هم که گوش نمیدن. ما توی عربستان هر چی التماس کردیم که آقا این تلویزیون ما میخوام اخبار خودم رو گوشه، گفت ممنوع نمیشه. ای بابا، حالا من هم کاروانای دیگه چجوری بودن؟ یکی دو تا کاروان دیگه هم دیدم همین جوری بودن، از همه نپرسیدم ممنوع. گفتم بابا ماهواره است، شما داری اروپا رو میگیری، ایران رو بگیر، این کله دیشو اینوریش بکن. گفت ممنوع نمیشه. خب تو اون فضا دارن این مردم رو تربیت میکنن. البته امدادهای الهی هم هست، امکاناتی هم هست که خدا داره میده برای ایجاد وحدت. من به ریاست محترم جمهورم گفتم الان وهابی های عربستان هم خیلیشون به شما علاقه مند شدن، میگن ایشون انقلابیه، دل شیر داره، که ایشون خندید گفتش که این که برای ما بعده که نگو این ورا ورا. گفتم نه، از این باب که بالاخره یه زمینه وحدت پدید اومده، شما میتونید توی این زمینه بیاید بگید ما برادریم، مثلا این حرفا نیست، یه کمی دلها رو متوجه بکنید. الان که شما میبینید به سرعت از اون زمانی که برنامه ریزی میکنن تا اون زمانی که میخوان نتیجه بگیرن، کار کشتار شیعه و سنی رو دوست دارن کلید بزنن. و همین الان اگر با مقاومت کریمانه و عاقلانه شیعیان نبود، این کلید خورده بود و دیگه ما وسط های قصه بودیم. اونها که به این سرعت دارن این رو انجام میدن تو این جهان امروز که این همه اطلاع رسانی سهله، اخبار هست، شما پشت میکروفون یه چیزی بگو همه بشنون، شبکه ها پخش بکنن. الان که این کارو دارن میکنن، این همه تو جهل فرو میبرن، این همه اتهام میزنن، واقعا ببین شما چجوری باید عمل بکنی، چجوری باید عمل بکنی که این اتهام حفظ بشه و برگرده. الان اینجوری زمان پیغمبر باید چجوری میشد؟ زمان امیرالمومنین و امام حسن مجتبی و امام حسین چجوری باید رعایت میشد؟ خیلی موضوع اتحاد موضوع بسیار جدیه. قبلنها یه بار بحث میشد از اینکه بعد از پیامبر گرامی اسلام چقدر حساسیت پیدا کرده بود اتحاد. مثلا ببینید علی ابن ابی طالب با کسانی که یورش آوردن در خانش چجوری تا میکرد؟ در زمان حیات فاطمه زهرا نامردهای اومدن خواستن بیان به عیادت فاطمه زهرا، آقا قبول کرد. نه فهمی چی؟ چقدر صبر، چقدر کوتاه اومدن، در حالی که همون موقع فاطمه زهرا سند بود، آقا میتونست همونجا گیر بده، ادامه بده، بفهم من از این یک مجروح مظلوم نمیگذرم، از این خون نمیگذرم، به عیدن بن قتلت وایسته، بگه اصلا اون مسئله جدا. ولی چرا اینجوری کردن؟ شاید اگر امیرالمومنین وای میستاد اونها هم یه جور دیگه ایستادگی میکردن و بعد یه جورای دیگه مردم رو به جهالت میکشوندن و ترس بالاخره یه آثار و تبعاتی داشت. نباید این کاری کرد به سیره رسول خدا، به فرموده رسول خدا، ما اون شطر فراری از گله رو رم بدیم، یه جوری داد بزنیم آی بگیریدش، آی بگیریدش، رم کنه دره، آرام آرام، با دعوا و مرافع نمیشه. واقعا همون جوری که صدر اسلام بعد از رسول گرامی اسلام وحدت چقدر حساسیت پیدا کرده بود، حالا بعدش زمان امام صادق علیه السلام یه مقدار از حساسیتاش کاسته شد، تازه کاسته شد، حضرت چقدر رعایت میکرد. همون زمان چقدر حساس شده بود، ما الان انگار داریم به نزدیکی ظهور میرسیم، به آستانه ظهور نزدیک میشیم، حساسیت ها افزایش داره پیدا میکنه، نه کمتر بشه. واقعا شما جوانها، شما مسلمانها، شما شیعیان در ارتباط با برخی جهالتهایی که تو برخی از مذاهب اسلامی وجود داره تو کشور خودتون چیکار کردید؟ چه گلی به سر اسلام و اهل بیت زدید؟ تونستی چیکار بکنی؟ من سربسته دارم عرض میکنم، نمیشه همشو واضح کرد، باید نشست طراحی کرد من چی بگم. من الان کدوم یکی از آیه های قرآن رو جا بندازم؟ فعلا تا به حذف قرآن کسی نیندیشیده، کدوم یکی از آیه های قرآن رو جا بندازم؟ او آقا آیه قرآن می آورد برای این که نشون بده پیغمبر اشتباه میکنه، ای بابا من آیه قرآن می آوردم که پیغمبر اشتباه نمیکنه، گفت این آیه قرآن که یعنی پیغمبر خطا میکنه، خب چه اشکالی داره؟ بعد گفتم کی گفته این آیه منظورش اینه؟ گفت در فلان جا این روایت اومده. گفتم مگه تو خودت نگفتی بسیاری از روایت‌ها دروغیه؟ گواره. گفتم مگه یکی از دلایل دروغی بودن روایت‌ها این نیستش که با آیه قرآن نخونه؟ گفت خب بله. گفت با کدوم آیه نمیخونه؟ آیه رو خوندن بقیه‌اشو خودش خوند. گفتم خب این روایت که تو گفتی، این روایت داره میگه اون آیه قرآن گفته از پیامبر اشتباه کرد، این آیه قرآن که میگوید پیامبر اشتباه نمی کند. گفت ها خب آه بله، فعلا ما تو این مرحله ایم، مرحله قرآن، نمیتونیم به کلام پیامبر هم احتجاج ببرزیم. میگه خب اینم ممکنه دروغی باشه. چجوری باید آرام جلو بریم؟ خیلی خیلی اینا سیاست میخواد، خیلی دقت میخواد. آدمها در حال تربیت شدن به فرموده رسول خدا نباید رم بکنن این رفیع از رفتار ما. وحدت یعنی همین، رم نکنن. وحدت یعنی این که اون اعرابی بذاریم به پیامبر اهانت بکنه، نه راضیش میکنیم، یه جور دیگه راضی میکنیم، یه کمی نرمتر، یه کمی کوتاه میایم، فعلا صبر میکنیم نمیزنیمش. اگه به پیامبر جسارت کرد، حالا توی اون داستان اعرابی پیغمبر خودش یه جوری رخره زیر دلشو خالی میکنه و زیر پاشو خالی میکنه و دلشو به دست میاره و جذبش میکنه. در حال تربیت و شدن جامعه اسلامی، لذا وحدت فوق العاده است موضوعش. الان حیاتیه مقام معظم رهبری این مطالبی رو که بنده خب اینجا نبودم، خیلی هاشم نشنیدم، بعدن اومدم شنیدم که ایشون با یه حساسیتی بحث وحدت رو دنبال میکردن، آدم میره تو متن میبینه واقعا چقدر این حساسیت بالاست، خیلی زیاده. اصلا شما نمیتونید به میکروفون و خیلی این چیزا اطمینان میکنید بگی خب ما توضیح میدیم، که گوش میده حرف تو رو، اصلا گوش نمیکنه حرف تو رو. یه عنصر انقلابی به قول خودش حالا و منصف به قول خودش و روشن فکر که میگه حکام عرب همه مثلا ضعیفند و الی آخر که نمیخوام عرض کنم، ایشون میگه حیف حزب الله لبنان میخواد سنی ها رو از بین ببره. گفتم بابا نمیخواد از بین ببره. و میگه تو از کجا خبر داری؟ چجوری براش جا انداختن؟ اونا موفقن در خراب کردن افکار عمومی. ما چی کارات بکنیم؟ سید حسن نصرالله میدونید تو لبنان چی کار کرد؟ حالا تازه ایشون با هوشیاری که با هدایت‌های آغاز، با عنایت‌های خدا به ایشون، نماز جمعه این که قبل از این تحسن و برنامه تظاهراتشون بعد از جنگ را انداختن، یکی از روحانیون سنی رو گذاشت جلو، فرمود امروز این برادرمون میسته امام جمعه هست برای ما، خودش هم ایستاد پشترش. آقا دیگه اگه این کارم نکرده بود الان اونجا یه اتفاقای افتاده بود. چقدر کار قشنگی انجام داد انصافا. جامعه‌ای که ظرفیتش نداره واقعا باید با ظرفیتش کنار اومد. و یکی از جاهایی که این حرف بسیار جدی هست تو همین مصداق بحث شیعه و سنیه، خیلی در نظر داشته باشیم اینو، اینو به عنوان یک رسالت شخصی در نظر بگیرید، به عنوان یک رسالت دینی شیعی و اهل بیتی در نظر بگیرید. خیلی این مهمه. حتی حالا اونایی که مدیران فرهنگی هستن، من دیگه حرفای با اونا رو نمیخوام اینجا بزنم. ما چیکار کنیم عزاداری ها تو کشورهای دیگه اتحاد شیعه و سنی رو بالا ببره؟ چیکار کنیم؟ آقا این روزه رو خودشون نقل کردن، این روزه رو براشون بخونیم. بگیم عبدالله ابن عمر وقتی اومد با امام حسین خداحافظی بکنه، آقا بعد از اینکه بهش فرمود بیا کمک کن، بعد بهش فرمود که اگر بابای تو عمر خلیفه دوم مسلمین اگه بود الان منو یاری میکرد، بیا بریم. خودشون نقل کردن این روزه رو. نمیدونم باید اینو بدین دست زاکرین اهل بیت همه جای دنیا بخونن، نمیدونم یه کاری باید کرد دیگه. ببین نامش فکره، من اونا رو نمیخوام عرض بکنم، میخوام به رسالت خود شماها رو بگم. از دور هم میان از قوم سوء استفاده بکنن ببرن نتونن، و انصافا هم نمیتونن. خیلی سطح فرهنگ دینی و شیعی در قوم بالاست، به سهولت بیگدار و آب زده نمیشه، ولی باید خیلی دقت کرد. یه زمانی غمزنی رو حضرت امام مقام معظم رهبری کنترل کردن، هرچند بعدن فرمودن، حالا ظاهرا فرمودن که زیاد سختگیری نکنید در برخورد اینا، ولی اون کنترل هم رو همین حسابا بود. چند نفر ظرفیت دارن بفهمن این چیزا رو؟ آنن دوربین دیگه میگیره پخش میکنه، یه دفعه چه چهره ای نشون میده. گیر بدن چیکار میخوای بکنی؟ آقا گیر بدن، من حرف حقمو میزنم. ببین شلوغش نکن عزیز من، من قلممو باید بزنم. من نکن عزیز من. رسول خدا اونجا اعرابی جسارت کرد به رسول خدا، چند نفر مثلا بزننش. آقا چه خبر؟ آقا آروم باشید، ما اومدیم برای درست کردن، نه برای درست دیدن. آقا همش درست باشن، همه باید درست دیده بشن. نه، اینا مال زمان حضرته. چرا روی بعضی از حقها باید پافشاری کرد که اونا عرض میکنن؟ اطاله کلام شد تو این مثالی که میخواستم برای مقدمه عرضم داشته باشم. اما توی اصل بحث رفقا دقت بکنن، من میخوام یک سوال خیلی عمیق از تاریخ اسلام بکنم. شاید ضرورتی نداشته باشه ها، همینجور که ساده برخورد میکنیم کارمون را بندازه، ولی احیانا ممکنه یک کسی عمیق‌تر بخواد فکر بکنه و تو این عمیق‌تر فکر کردن به این سوال برخورد بکنه. آیا پیامبر گرامی اسلام واقعا انتظار داشت بعد از خودش علی ابن ابی طالب حاکم بشه؟ من میدونم میخواستا، میدونم خدا دستور داده بود، میدونم باید اینجور میشد، اما با توجه به اوضاع و شرایط رسول خدا میدید این قصه رو که همچی اتفاقی بیفته؟ طبیعی است که پاسخ بدیم نه. مردم اون زمان که بعد از 25 سال هم از دیگران خسته شدن، هنوز ظرفیت امیرالمومنین رو پیدا نکردن. حالا بعد از پیامبر گرامی اسلام بلا فاصله ظرفیت امیرالمومنین پیدا کنن؟ علی ابن ابی طالب رو؟ نه، معلومه. آیا امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از خودشون تو جریان خلافت انتظار داشتن که بعد از خودشون امام حسن حاکم بشه؟ این انتظار معقوله؟ درسته مردم بد بودن، امام حسن مجبور شدن به صلح کردن. خب مردم بد بودن، کار امیرالمومنین نذاشتن بیست بشه. خب بله، میدونیم اینو. حالا واقعا انتظار میشد از اون مردم داشت اینقدر بفهمن، علی رو بفهمن با همه شرایطی که دیگه اون شرایط وقتش نیست توضیح داده بشه، با اون همه منافق، با اون همه آدم بیدین، با اون همه آدم تازه به دنیا رسیده، فقیر بودن حالا ثروتمند شدن، با دین دارن تیکه پاره میکنن همه رو، با اون همه دشمنیای دیرینی که با امیرالمومنین داشتن به خاطر زخم شمشیرهای جنگهای اوپای رکاب پیامبر، با همه این احوال شما انتظار دارید که اینا واقعا بتونن اجرا بکنن؟ انتظار معقولی نیست. در یک کلمه بدون سوال و جواب بخوام بحث رو پیش ببرم، نتیجه این سوال بنده اینه: یه دینی مطرح شده بسیار با عظمت، شما میدونید امام صادق علیه السلام میفهمند آخر الزمان خیلی ها دین رو، خیلی از احکام دین رو با عقلشون میفهمند. خب فدات بشم الهی، یه دینی شما آوردی اینقدر سطحش بالاست، هزار سال بعد فهمیده میشه، الان خیلی از جزئیات دینی رو دارن میفهمند، میفهمند تفسیر قل هو الله احد رو مردم آخر الزمان میفهمند، الان که نمیفهمند. خیلی از نکات دینی هست که آخر الزمان فهمیده میشه. همین اول انقلاب ضرورت ولایت فقیه فهمیده نمیشد برای خیلیا، الان فهمیده میشه. الان هیچ کس نمیتونه آدم باشعور بگه ولایت فقیه نداشته باشیم، نمیتونه بگه، ولی اول انقلاب میشد محکم وایساد باش مخالفت کرد. اگه عظمت امام نبود، اوه از بین برده بودن یه همچی اصلی رو توی قانون اساسی. ولی خب الان فهمیدن. اول انقلاب با عظمت امام این قصه نگهداری شد، الان انصافا با شعور عمومیه، جدای از نقشی که تو این 10-15 سال مقام معظم رهبری بسیار عالی ایفا کردن تا معلوم بشه این اصل یعنی چی. یعنی تو دنیا هم هیچ کی نمیگه امری به نام رهبری دینی در ایران عقلا مخدوشه. دشمنای ما هم نمیتونن بگن، دشمنای داخلی نفهما هیچ کی نمیتونه بگه، اینقدر روز مثل روز روشنه. ولی تا 20 سال پیش اینقدر مثل روز روشن بود؟ ما تو مملکتمون جنگ شد کسی نتونست به این اصل تعرض بکنه، ولی خدا میدونه اولین دولت و دومین دولتی که تو جمهوری اسلامی تشکیل شدن 2000 ولایت فقیه قبول نداشتن.
چی میخواستی از حضرت بقی باقی بمونه؟ خب ولی الان فهمیدم. خب یا رسول الله تو یه دینی آوردی، این دین خیلی عظمت داره، الان نمیتونن مردم هضمش کنن، شما انتظار داری اجرا بشه؟ علی رو کی میتونه تحمل بکنه؟ سلمان فارسی، چند تا سلمان فارسی داریم؟ من میخوام بگم خود اهل بیت هم اینو قبول داشتن که بله الان نمیشه. حتی زمان امام صادق علیه السلام شما وقتی نگاه میکنید، ابو مسلم خراسانی وقتی که به امام صادق عرضه میدارد من دارم برای تو رأی جمع میکنم، آقا میفرماد تو مرد من نیستی، ما انت من رجالی، ولی از زمان و زمانی، زمانه زمانه من نیست. بابا شما 4000 تا شاگرد دارید، چرا هنوز زمانه زمانه تو نیست؟ همه قبول دارن شما رو، هنوز ظرفیتش نیست. راحت امام صادق علیه السلام فقط هنوز ظرفیتش نیست. و من از شما میپرسم، امام صادق با 4000 شاگرد فقط ظرفیتش نیست، امیرالمومنین با 4 تا آدم بگه ظرفیتش هست؟ قبول داشتن اهل بیت. پیامبر اکرم هم میدونست کار اقامه حق عقب میفته، کار استواری حاکمیت دینی ناب عقب میفته. امام ها رو معرفی کرد ولی میدونست مردم به این سادگی اجرای دین به تمامه رو نمیتونن بپذیرن. حالا دقت کنید، سوال چی بود؟ آیا ائمه هدی علیهم السلام انتظار داشتن این دین بسیار با عظمت برای مردم قابل هضم باشه؟ جواب نه، انتظار نداشتن. دلایل تاریخی، دلایل روایی خیلی زیاده. در واقع رسول خدا و ائمه هدی علیهم الطیبه و الثنا با مردم در مقام رسوندن حق عمل میکردن، نه اجرای حق. حتی از امام صادق در اوج قدرت تقاضا شد بیا اجرای حق کن، فرمود زمانش نیست، صبر کنید. پس شما خودتون هم میدونید که قریب خواهید شد. بابا پیغمبر اکرم خودشون فرمودن بعد الاسلام قریبا و سیعود و قریبا، اسلام قریبانه آغاز شد، به زودی هم بعد از من قریب خواهد شد. طوبی للغربا، خوشا به سعادت غربا. میدونستن کم آدمایی هستن اصل و حقیقت و تام و تمام این دین رو میپذیرن. دقت بفرمایید، آقا شما پذیرفتید که این دین برقرار نمیشه؟ بله پذیرفتید. که یا امیرالمومنین من این سوال میکنم و بعد خودم جواب میدم. فکر میکنم اگر این سوال رو از علی ابن ابی طالب بپرسید که یا علی شما قبول دارید که بعد از پیامبر مردم نمیذارن شما حکومت بکنی؟ من فکر میکنم آقا میفرمد بله. خب چی کار میکنی؟ صبر میکنی تا اینجا داستان رو نگه داری؟ این وسطه یه حادثه رخ میده، یه حادثه هرچند شوم. علی ابن ابی طالب سفارش از پیغمبر گرفته، علی جانم اگر یار نداشتی سکوت کن. علی هم بنا داره سکوت بکنه، بنا داره. من چیکار کنم؟ یه مش ظالم یه دفعه ترسیدن از علی، حتی با سکوتش اومدن در خانه علی رو آتش زدن. این تحلیل چی باید بشه؟ این اتفاقا داغ روزه رو بالا میبره. من میخوام به اونایی که در خانه علی رو آتش زدن بگم بابا شما چرا این کار کردی؟ علی که نمی اومد کار از دست شما بگیره، شما که میدونید یار نداره، ترسیدید؟ شما فکر نکنید اگه در خانه علی رو آتش نمیزدن آقا حکومت گرفته بود. نه، آقا به کی حکومت کنه؟ نه، کی به کی؟ یار که نداره، آدم که نداره. آقا همینجوریش هم خانه نشینی رو تقریبا پذیرفته، رفت البته برای اتمام حجت اقداماتش رو انجام داد، ولی از اول پیش بینی شده. آقا شما جانشین منی؟ نمیتونی علی ظاهر علی القاعده نمیتونی برقرار باشی. ممیدونی برای چی گریه میکنیم؟ برای این گریه نمی کنیم که امیرالمومنین به خلافت نرسید بعد از پیامبر گرامی اسلام. تا طبیعی میدونیم اینو. حالا قصه داره، قصه داره چرا مردم ضعیف بودن. مثل الان که داری قصه میخوری چرا ژاپنی یا مسلمان نیستن، چرا آمریکایی یا مسلمان نیستن، چرا امام زمان حاکم نیست، چرا ما سطحمون اینقدر بالا نیست که امام زمان 13 نفر داشته باشه. این قصه، بله این قصه همیشه است. این قصه در زمان خود آقای امام زمان هم یه جور دیگه‌اش هست که تو وقتی تو اون مملکت داری زندگی میکنی میگی من چرا جزو نزدیکترین آدما به حضرت نیستم. بابا چون مردم ظرفیت نداشتن که علی نشست تو خونه. سر ظلم و جور یه عده این مصیبت ایجاد شد. حالا من خودم باز از این داستان بگذرم به سرعت، میرسیم به کربلا. یا ابا عبدالله الحسین، شما که میخوای به سیره جدت عمل بکنی از اول صحبت تا حالا فرعیاتشو بذار کنار، اصل صحبتو بگیر عزیز من. یا ابا عبدالله که میخوای به سیره عمل بکنی، مگه سیره پیامبر این نبود که فعلا اقامه حق نکنه، بلکه تا اونجایی که میتونه کار تربیتی بکنه، مردم رو آگاه بکنه و هوشیار بکنه؟ مگه سیره پدرت نبود که عصر رو قرار بده بر هوشیاری مردم؟ چی شدی رفیق؟ شما قیام کردی به حق. امام صادق هم که فرزند شماست، راهش با راه شما یکیه، از شما بیشتر یار داشت، قیام نکرد. شما چی شد قیام کردی؟ این سوال باقی میمونه. اگر اون سوال دقیق رو بپرسی و اون جوابم درست باشه، بپرسی شما انتظار دارید مردم عمل نکنن؟ بله. آمادگی دارید تحمل کنید غریب بودن و؟ بله. امام حسین تو این وسط چرا شما بس قیام کردی؟ شما هم تحمل میکردی غربتو؟ مگه شما نمیخواستید به سیره جدتون و امیرالمؤمنین عمل بکنید؟ مگه سیره این دو بزرگوار تحمل کردن در جایی که مردم ارزش، یعنی اون لیاقت رو ندارن و آمادگی رو ندارن نبوده؟ پس چرا شما قیام کردی؟ دقت فرمودید سوال حالا چی شد؟ نگیم همینجوری امام حسین علیه ظلم قیام کرد. خب ظلم همیشه بوده. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شما یه جواب میده، خیلی مختصر ها، که برمیگرده از بحث پرسجوی سیره به فلسفه قیام. آقا میفرماد من هم قیام نمی کردم، من هم قیام نمی کردم اگر مردم میخواستن به حق عمل نکنن، مثل امام صادق، مثل امام باقر، مثل امام زین العابدین بچه هام، مثل امام حسن داداشم، مثل امیرالمومنین تو اون 25 سال، مثل خیلی از اوقاتی که پیامبر سکوت کردن، پیامبر کوتاه اومدن، مثل اون وقتی که حتی پیامبر پرهیز میکردن از ابلاغ پیام قدیر. خودشون فرمودن 3 بار خدا فرمان داد تا من اجرا کردم. خب پس شما اگه میخواستی اینجوری عمل بکنی پس چرا قیام کردی؟ آقای امام حسین علیه السلام 2 حرف به شما داره بزنه. یکی این که من قیام کردم علیه یزید به دلیل این که امکان این که امامهای بعد من صبر بکنن تا مردم خوب بشن داشت از بین میرفت. اسلام وقتی خراب شد از بین رفت، دیگه ما چجوری بشینیم صبر کنیم تا یه روزی درست بشه؟ تروریست فرستاده تو مکه، تو مدینه منو در جا بکشن، تمام اهل بیت منو بکشن، اسلامو داره تغییر میده. چجوری یزید میتونست اسلامو تغییر بده؟ جزئیاتش بمونه. اصلا علل اسلام السلام، با اسلام باید خداحافظی کرد. بله آقا اسلام هست، من فاطمه مو مخفیانه به خاک میسپرم، صداشو در نمیارم، میگم یه روزی مردم میفهمن. از اون زمانی که 4-5 نفر تو مدینه برای فاطمه زهرا گریه بکنن تا این زمانی که میلیون ها مسلمون برای فاطمه زهرا گریه بکنن، این از چه صبر علی ابن ابی طالبه. اسلام هست، ما صبر میکنیم. میدونی من چرا قیام کردم؟ من به سیره جدم دارم عمل میکنم. سیره جدم این بود که تا اونجایی که ما مردم آمادگی اجرای حق رو ندارن دعوت کنیم به حق. شده با صبر. بنا هم نبود از اول ما بریم لیظهره علی الدین کله رو از اول اجرا بکنیم. معلومه مردم نمیکشن. معلومه مردم حکومت علی ابن ابی طالب رو نمیکشن، ما هم حاضر بودیم خونه بشینیم غریبی رو تحمل بکنیم، اما یزید داشت نابود میکرد همه چی رو، لذا ما قیام کردیم. قیام امام حسین علیه تحمل مردم نیست، علیه یزیدی که میخواد دینو از بین ببره. دینو که از بین برد دیگه قربت ائمه هدا هیچ فایده نداره، صبرشون هم دیگه هیچ فایده ای. من قیام کنم اسلام بمونه، بعد امامای بعدی صبر کنن. الان هم امام زمان پشت پرده غیبت داره صبر میکنه، همه مدیون حسین فاطمه، همه مدیون ابا عبدالله حسین. این یه جواب. جواب دوم، شیعیان من شما که دیگه از ماجرا خبر دارید، من قیام کردم برای یه یزید. آخه یا ابا عبدالله شما با مردم کوفه جنگیدی، حسین به شما جواب میده به خدا مردم کوفه با من جنگیدم، من با اونا کاری نداشتم. هر چی تو کربلا بذارید من راحت بگم، هر چی تو کربلا التماسشون کردم، اصرار کردم، هر جوری کوتاه اومدم حرف زدم با اینا که بابا کوتاه بیاید تو رو خدا، آخه چرا میخواید منو قطعه قطعه بکنید؟ نصف بچهای امام حسین رو کشتن، آقای امام حسین بازم میره بهشون میفرماد کوتاه بیاید بس کنید دست بردارید. توی جایی دیدم اول فضل عباس صدا میزد بابا این مرد حاضر از خون عزیزانش بگذره، کوتاه بیاید، چرا میخواید حسین رو بکشید؟ شما که میدونید که دو تا مصیبته تو فاطمیه، هم این دو تا مصیبت بودا. یه مصیبت این که مردم تحمل ندارن، خب علی خانه نشین شده، آقا نامرد چرا در خانه را آتیش میزنی؟ یه چیز دیگه است. در کربلا هم آقا ابا عبدالله الحسین با مردم کاری نداره، بارها به هر فرمود، به عمر سعد گفت، به مردم کوفه محاصرش کردن، در تنگنا انداختن. آقا ابا عبدالله الحسین میفرماد دیدید که با من چیکار کردن، من قیام کردم علیه یزید، مردم اومدن دیگه این مردم مردمی نبودن که آدم دل آدم برای این مردم بسوزه، خدا لعنتشون بکنه، عجب مردمان پستی شدن، نمیشه گفت بودن، کم کم شدن توی جریان مقاومت علیه ابا عبدالله الحسین. آقا ابا عبدالله الحسین چیکار کنه الان توی کربلا؟ هر چی داره رو میکنه، بلکه این مردم رو یه جوری بالاخره هر جوری شما بگید امکانات آورده، از دختر بچه های کوچولو آورده که هی بغل میگیره اینا عاطفه‌شون تحریک بشه، بابا ایشون با خونواده اومده، همسر و زن و بچهش، علی اصغرش رو دست میگیره، یتیمای داداشش امام حسن مجتبی وقتی میان تو مردم شما خیلیاتون سربازای بابای من امام حسن بودید، من قاسم ابن الحسنم. هر چی امکانات داره این مردم رو بیدار کنه. یکی از امکانات بسیار مهمی که حسین تو کربلا آورده دلهای مردم رو بیدار کنه علی اکبرشه، که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، شبیه ترین مردم به رسول خدا. همچی که یه دفعه تو صحرای کربلا چهره رسول الله رو دیدن تو صورت علی اکبر، جا خوردن لشکر، حمله میکرد کنار میکشیدن. این از امکانات ابا عبدالله الحسین که بود که بیاد، خدا این امکاناتو بهش داده. حسین من یه علی بهت دادم، انقدر شبیه رسول خداست، این به درد قربانی شدن تو کربلا میخوره، برای روشن کردن مردم خیلی خوبه ها، صداش صدای رسول خدا، راه رفتنش راه رفتن مادرت فاطمه زهرا، هر که هرچی فراموش کرده باشه به یاد میاره ها. مهمترین امکانات حسین برای هدایت اون مردم این چهره نازنین علی اکبرشه. میخوام بگم اون وقتی که ابا عبدالله الحسین اون همه گریه کرد برای علی اکبر، شما قبول کنید بسیاری از اون گریه ها مال این بود که خدا دیگه کار من نمیگیره با این مردم. وقتی علی اکبر داشت میرفت میدان تو مقاتل نوشتن، یه دفعه حسین خداحافظی همون مختصری که انجام داد یه نگاه مأیوسانه‌ای به علی اکبر کرد.
برو علی ولی بعید احترام تو حفظ کنه.
چه خرجی کرد حسین؟ باور بفرمایید داستان علی اکبر البته با عظمت تو دل حسین، ولی داغ علی اکبر فقط داغ بچه خودش نیست، داغ اون امت جاهلیه که وقتی علی اکبرش رو دید اینجور به خون آغشته شده یه نگاه کرد به علی، علی با تو اینجوری کردن دیگه هدایت که نمیشن که اینا، کی دلش اومد به تو شمشیر بکشه؟ آدم یه تابلو زیبا، یه ظرف بلور، یه شیء قیمتی خوشگل زیبا قشنگ و به این سادگی نمیزنه خوردش بکنه، آقا چه دلی داشته باشه؟ چی کار کردن؟ شما نکنه فکر میکنید که علی اکبر رو مجبور بودن بکشن، اما از بس زیبا و دلربا بود دیگه با احترام ایشونو به شهادت رسوندن، یکی دو تا ضربت بیشتر بهش نزدن، گفتن حیف چهره خوشگلش رو اینجوری خون آلود بکنی. اینجوری کرده وقتی کسی شروع شد به بد شدن دیگه بدتر میشه، هرچی علی خوشگلتر بود بیشتر شمشیر بهش زدن، بیشتر زدن. نمیدونم امروز چرا تو مجلس علی اکبر 18 ساله از مادر 18 سالش خیلی یاد به میون اومد. وقتی رسول خدا اولین قربانی که میده عزیزترین کسشه، فاطمه شه، حسین هم تو کربلا باید همین برنامه رو اجرا کنه، اسیر رو به سیرت جدی اول 18 سالت رو بفرست میدان، اول 18 سالت رو بفرست میدان. همچی که علی اکبر رو زدن دیگه حسین مأیوس شد. چرا سر ابوالفضل العباس هم حسین مأیوس شد ولی اون یأس یأس نهایی بود، اونجا حسین مأیوس شد از نجات خواهرش زینب، از اینکه بچه ها به اسارت نیفتن، ولی همچی که علی اکبر رو زدن مأیوس شد از کوفیان، مأیوس شد از کربلا. بگم روزه بخونم
و الا زینب کبرا با حیاتر از این عرفاست که دوان دوان میان نامحرم آوا بدوه، هی بگه عزیز برادرم علی جانم و زینبم. زینب عمونیه که کنار نهر القمه نیومد، این زینب عمونیه که کنار قتلگاه نیومد، از بالای تل زیربیه نگاه کرد. فکر نکنی زینب کنترل و اراده خودشو نداره، فکر نکنی زینب یه خانم احساساتیه یه دفعه به میدان زده. به خدا اگه نیاد حسین صورت بر نمی داره، وای حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.